میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو دیگه، جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، حال با من بمون، دیوونه دیگه، اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه، دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو،
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشتی خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
واسه نخلای نشستی رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبیه توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورتت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونه، جون میدم جون میدم، جونمو میدم، جون میدم جون میدم، جونمو میدم، جون میدم جون میدم، جونمو میدم جون میدم.
رادیو جوان.
و در ده ها حوزه فناوری برتر که ما امروز بعضی از ما داریم افتخار میکنیم، مثل حوزه مثلا واکسن که از جنس زیستی هست، همت ایشون بود، استارت ایشون بود.
Head of Project Ahmad put it. Remember that name, Fakhri Zadeh. And today in 2010 to 2018 this work is carried out by Safan. That's an organization inside.
نظیر نداره این تو زمینه. و حال خود اون یه آدمه به اصطلاح غول‌آسایی توی این مسائل، توی اکسپریمنتالیست بسیار ورزیده بود، و مثل این آدم ها دیگه در
کشور. و اون اینه که چه می شود که یک شخصی در سن 38 سالگی در جوانی در لیست ترور استکبار جهانی قرار میگیره و 20 سال در رأس لیست ترور باقی میمونه.
But Israel has long warned of Fakhri Zadeh's threat.
This is how Dr. Mohsen Fakhri Zadeh.
فخر ایران زمین، دکتر شهید محسن فخری زاده. درست در دوره‌ای که دونالد ترامپ جمهوری خواه و صهیونیست های اورشلیم گرا بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده نشسته بود، نخست وزیر وقت رژیم ضد بشری اسرائیل در شوی انتخاباتی خود نام شهید دکتر فخری زاده را چند بار تکرار می کند و او را خطری بزرگ برای سرزمین های اشغالی می داند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی نیویورک تایمز، مقدمات ترور دانشمند هسته‌ای ایران طی دیدارهایی در بازه زمانی اواخر 2019 تا اوایل 2020 کلید خورد. به نوشته نیویورک تایمز، نام شهید فخری زاده در صدر فهرستی از شخصیت‌های تحت نظر موساد بوده که در سال 2007 تهیه شده بود توسط کوهن به مقامات آمریکایی داده می شود. اما علنی شدن نام شهید فخری زاده به برگزاری کنفرانس خبری نتانیاهو در سال 2018 باز می گردد که طی آن نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی با رونمایی از اسنادی که موساد از آرشیو هسته‌ای ایران جاسوسی کرده بود، چند بار به نام محسن فخری زاده به عنوان اعضای کلیدی برنامه هسته‌ای ایران اشاره می کند. نتانیاهو حتی این جمله معروف خود را در جریان این کنفرانس خبری مطرح کرد: این نام را به خاطر بسپارید. فخری زاده.
Key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. And today, in 2010 or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh.
هفتم آذر 1399، شهر آبسرد، شهرستان دماوند.
سیچک دانشمند هسته‌ای کشورمون به دست عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید. دقیقا در این محل خودرو نیسان که از قبل پارک بوده هنگام عبور خودرو حامل دانشمند هسته‌ایمون منفجر شده و پس از اون که خودرو متوقف شده عده‌ای مهاجم به سمتش حمله کردن و اونو به رگبار بستن. این در خودروی نیسانی که در فاصله حدوداً 100 یا 200 متری از محل انفجار به این منطقه پرتاب شده.
اشتباه نکنم هلوش ساعت 11 باید بوده باشه که دیگه از اونجا راهی میشن و اون زمانی که اینجاها میرسن احتمالا هلوش ساعت 2. ما بچه هایش کدوم نبودیم، مامان و بابا تنها بودن. شما توی همین لاین بابا بوده و تیراندازی شروع میشه به خود رو. اتفاقی که میفته این هست که 3 الی 4 تا تیر به جاهای استراتژیک خودرو برخورد میکنه. یعنی بعدها گزارش ها که از اینه که خود موتور رو هدف قرار دادن و ECU خودرو رو هدف قرار دادن و لوله انتقال سوخت رو هم هدف قرار دادن که به قولی یه اقدام جلوتر اگر امکان داشت اصلا ماشین رو منفجر بکنن با شلیک به سمت سوخت، که اینجا با همون سرعت دیگه بابا میکشه کنار و کنار متوقف میشه.
در رو باز میکنه و گویا از اینجا لاستیک رو نگاه میکنه، میبینه لاستیک نترکیده. وقتی که میبینه لاستیک نترکیده شستش خبردار میشه که حتما اتفاقی افتاده، دیگه پیاده نمیشه.
تو همین هین که دوباره میشینه پشت فرمون، اون تیرهای شیشه شلیک میشه که اینا اومده. بابا که خم شده از توی پشت سری عبور کرده، از عقب خود رو خارج. بابا از مامان میپرسه که این تیرها داره از کجا میاد، از کجا اینا دارن تیر میزنن، یعنی هنوزم متوجه نشدن که چه اتفاقی. مامان میگه من فکر کنم از اون نیسان جلوه، که به قولی میبینن که ماشین داره گلوله باران میشه، ماشین هم که ضد گلوله و زرهی و اینها نیست. بنابراین بابا تصمیم میگیره که خودرو رو ترک بکنه، از خودرو خارج بشه، برای اینکه احتمال زیاد هم قدرت عملیات بیشتری داشته باشه، برای اینکه بتونه خودش رو محافظت بکنه، و هم اینکه به عنوان هدف خارج بشه تا مامان در خطر نباشه. بابا خارج میشه، ماشین محافظا تقریبا جای اون به قولی مانع زردا ایستاده. به محض اینکه بابا از اون بر پیاده میشه، مامان هم از این در پیاده میشه و از پشت ماشین میره سمت بابا. به اینجا که میرسه کنار بابا، اولین تیر اصابت میکنه به این ناحیه کمر.
از
فخریزاده تنها دانشمندی بود که نتانیاهو او را پدر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانست و ماموران موساد سالها به دنبال ترور و شهید کردن او بودند و بالاخره روز هفتم آذر سال 1399 در منطقه آبسر دماوند با طرح رژیم قاسب صهیونیستی و با استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌های هوشمند محسن فخریزاده ترور و به شهادت رسید.
این محسن فخریزاده هست، همون که آژانس بین‌المللی جدید دنبال مصاحبه‌اش بود. این خود فخریزاده است.
وضعیت بلوار شهر آبسرد دقایق پیش شاهد درگیری مسلحانه بوده و بر اساس اخبار واصله گویا به نظر می‌رسد که از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسرد ترور شده.
Iran is blaming Israel here, and as we saw, Fakhrizadeh has clearly been on Israel's radar for some time, but what do you think prompted the killing now?
Flashing lights and sirens signaling a new threat to peace. This, the bullet-riddled car of Iranian scientist Mohsen Fakhrizadeh.
دونالد ترامپ بعد از ترور شهید فخریزاده با بازنشر چند توییت از جمله توییت‌های عبری و انگلیسی از یک خبرنگار صهیونیست به ترور شهید فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. در توییت انگلیسی یوسی ملمن خبرنگار صهیونیست آمده است که محسن فخریزاده سالها جزو اهداف موساد بوده است.
No one has claimed responsibility, but Israel has long warned of Fakhrizadeh's threat.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Abad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
اما محسن فخریزاده کیست و چرا مورد توجه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است؟
یکی از دوستانشون تعریف میکرد، گفتش که ایشون دقیقاً گفت من خدمتشون رفته بودم، گفت شما آقای فخریزاده رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت هر روزم حرفای عجیب غریب میزنه. گفتم چطور مگه؟ گفت من با همرزم ایشون بودم، ما با هم جبهه بودیم، ما وسط تیر و ترکش داشتیم به قول معروف مثلا حالا مبارزه میکنم، ایشون یهو میشست. گفتم چی شد، تیر خوردی؟ گفت نه، من دارم فکر میکنم باید یه کار دیگه کرد، اینطوری نمیشه. ایشون از یک منظری به علم نگاه کرده، به قول خودمون اینطوری بگید این کارخانه تولید علم متوجه شده، میدونه فرایند تولید علم از مبانی درستش از یه نقطه ورودی داشته باشه، این نقطه بخواد خوری داشته باشه، چه مکانیزمی توش اتفاق میفته، پس میتونه هر ماده رو توش بذاره پاسخ بگیره.
این گسترش میطلبه که یک سری زیرساخت‌هایی به صورت متوازن ایجاد بشه که اگر ایجاد نشه با این احتمال حوادث چه در داخل چه در منطقه و چه در اشرف خدمت مرسی بینون بلدی، قطعا ما اون ضربه پذیری هایی که در رس شیمیایی داشتیم اینجا با شدت بیشتری خواهیم داشت. بنابراین این درمانگاه یکی از اون زیرساخته های لازم هست که ما داشته باشیم و البته سایر موارد پدافند هسته‌ای که حتما باید کاری شد.
محسن فخریزاده مهابادی متولد اول فروردین سال 1340 در قم بود. او دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای بود و قبل از شهادت ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را بر عهده داشت. شهید فخریزاده همچنین استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه امام حسین علیه السلام بود. محسن فخریزاده در پدافند هسته‌ای فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. این کار نیازمند زیر ساخت و یک مسئله علمی جدی است که شهید فخریزاده گام‌های بلندی برای کشور برداشت و زیر ساخت‌های پدافند هسته‌ای را به نحو احسن ایجاد کرد.
روزها که محور جمع دوستان بود محسن دکترا نداشت، باشن سرشد بود و بقیه بچه هایی که باهاش کار میکردن مثل شهید مجید، شهید مسعود، اینها همه استاد تمام بودن، نه تنها دکترا داشتن بلکه استاد تمام. ولی اون چیزی که حلقه وصل بود هنر مدیریتی و اخلاق محسن بود. شاید عنوان مهندس همه خطابش میکردن و مهندسی بود که محور دکترا بود، میفهمید، خوب میفهمید، فکر میکرد.
اون نگاه راهبردی که داشت، ما الان دانشمند هسته‌ای تو ایران کم نداریم، الحمدلله این صنعت انقدر جون گرفته، این علم انقدر توی ایران بالا گرفته و جلو رفته که دستاوردهای خوبی هم داشت. اما دانشمندی که متوجه باشه چی کار داره میکنه، یعنی صنعت هسته‌ای تبدیل میشه به همون قدرتی که حرفشو زدیم. خب شهید فخری‌زاده نماد این ماجرا بوده، چیزی که من شنیدم از خاطرات و صحبت‌های خود همسران خیلی از این شهدای هسته‌ای این بوده که پدر جمع بوده، پدر این شهدای هسته‌ای ما بوده و خب شایستگی شهادت هم داشته. این نگاه راهبردی که از شهید شهریاری، از شهید علی محمدی، از شهید رضای نژاد و از شهید احمدی روشن ما سراغ داریم، حاصل یک نگاه بالاتر و یک نگاه راهبردی تری که از طرف شهید فخری‌زاده تأمین می شده بوده.
ببینید بالاخره شما یه آدمی دارید که جوونیاش درگیر انقلاب و جنگ شده رفته سپاه، بعد از جنگ اومده درس خونده، خب شروع تحصیلاتش بعد از پایان جنگ هست، بعد از جنگ اومده درس خونده تا دکتری فیزیک هسته‌ای که خودش یه دوره طولانی هست. یه همچین آدمی خود به خود دنبال این هست که دنبال فلسفه علم مبتنی بر اعتقاداتش باشه. این اواخر و تو روش تحقیق و بعد فلسفه علم یه دست بالایی داشت.
محسن فخری‌زاده یکی از دانشمندان مؤثر و رده بالای حوزه تحقیقات علمی در کشور و تنها دانشمند حوزه تحقیقات هسته‌ای و موشکی ایران بود. در واقع نام محسن فخری‌زاده به عنوان یکی از 5 شخصیت ایرانی که در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده است نیز دیده می شود. نشریه انگلیسی ساندی تایمز نیز در فروردین 87 با اشاره به اسنادی که ادعا می شود از یک دستگاه لپتاپ ایرانی ها به دست آمده، فخری‌زاده را یک افسر سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران و به عنوان پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران معرفی کرده بود.
واقعا کمتر کسی رو من دیدم که بتواند رشته های مختلف رو جمع بکنه و یک مباحثه بینارشته ای رو تأمین بکنه و شهید فخری‌زاده مبدع این مقوله بود.
مؤسسه سپند، سازمان پژوهش های نوین دفاعی.
Sepand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhri-Zadeh.
فخری‌زاده جایی رو به وجود آورد به نام سپند که اصلا اهمیت در اینه همه سپند رو در حقیقت خیلی مظلومه نمیشناسن. وقتی یک زمانی ایران به هسته‌ای نیاز داشت، کسی کمکش نمی‌کرد، خب آقای فخری‌زاده رفت تو این علم، کلی پیشرفت به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن باز شاگرد ایشون بودن. اما خب انقدر ایشون دانشمند مستقیم و غیر مستقیم از طریق شاگردانش تربیت کرده که به یک خودکفایی و رشد و بالندگی صنایع هسته‌ای ما رسید. وقتی او کار رو به سرمنزل مقصود رسوند، رفت برای علم بعدی بعدی بعدی. سپند رو به وجود آورد ایشون در طول کار و فعالیت حرفه‌ایش؟
من در یک جمله بخوام بگم، من یک رو صد دیدم، این واقعا. یعنی من با اینکه من با ایشون رفیق بودم، ولی خب ایشون ملاحظات رو داشت، ملاحظات امنیتی رو داشت، ملاحظات حفاظتی رو داشت، با من رفیق 30 ساله خودش هم مراعاتی داشت، با اینکه من تو بلخواه پوزیشن های همتراز یا حتی مثلا شاید به نوعی همکار جدیشون بودم، هیتبندی رو به شدت مراعات میکرد، به گونه که من نمیدونستم ایشون چی کار میکرده، که من عکسشون رو گذاشتم کنار خودم، الان موجوده یک عکس بزرگ، نمیگم قدی ولی تقریبا نیم قدی، خیلی بزرگ گذاشتم کنار خودم، صبح به صبح بهش سلام میدادم، گفتم واقعا دمت گرم حاج محسن که تو چه گلی کاشتی.
این سپر مثل محسن مثل زره درست کرد در مقابل این قضیه. یعنی یکی از هنرهای محسن خود سپر.
اهمیت و جایگاه شهید فخری‌زاده تا به آنجا بود که آمریکایی‌ها وی را صندوقچه اسرار برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌کردند که همواره در تعیین موضع ایرانی‌ها در مذاکرات نقشی مخفیانه ولی بسیار مؤثر و تعیین کننده داشت.
آقای فخری‌زاده کاری کرده در دنیا، تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن. اول از همه آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکلگیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره. یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، یا میدوزه بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیش رو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست.
بسیار از تکنولوژی که امروز در دنیا می‌بینید اینا از تو دارپا اومده بیرون. سپند آمریکایی‌ها. اینجا سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی سپند مخففین. خب دارپا هم همینه. اگر شما چه می‌دونم فلان لباس اومد بیرون، فلان جی پی اس اومد بیرون، نمی‌دونم همین گوشی‌های موبایل اومد بیرون، نمی‌دونم نرم افزاره چتی که اومد، مثلا اول مال خلبان آمریکایی بوده که با هم صحبت بکنم، اصلا اینا میره بعضا 20 سال میگذره بعدش تجاری میشه. خب سپند ما داشت کار دارپا رو انجام میده.
فکر میکنه، من این جمله شما رو اینطوری تفسیر میکنم، اون نیومده دارپا رو ببینه بیاد مثلا یه جایی ایجاد بکنه، اون اومده یه جایی ایجاد کرده، بعد چشمش بعد رفته مطالعه کرده دیگه چه خبره. یعنی در معنی الگوها و رفتارها گفته آقا جون این لازم پس به قول ما دارپای اونا یه شکل دیگه میشه. شهید دنبال اون دارپایی بود که اینو برای انقلاب ایجاد کنه و مطمئنن شما خودتون بذارین جان دشمن حاضرین چنین چیزی رو تحمل کنه. این اگه روش پیدا میکرد یا هر چیزی بشه اتفاقی بیفته، آینده اونا رو به شدت دچار مخاطره.
چون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بوده. در دنیا موضوع آکوستیک خیلی موضوع مهمی بوده، ولی در ایران موضوع آکوستیک بهش پرداخته نمی‌شده و ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران میشن. آکوستیک در واقع میشه صوتیات، صوت و فروصوت و فراصوت و لرزه، که خب توی این حوزه، توی در واقع این گروه آکوستیک کارهای خیلی بزرگی اتفاق میفته که یکی از اون کارها که در دنیا هم خیلی صدا کرد این موضوع، برهم زدن معاهده این دکلهای به قولی سی تی بی تی بود.
یه گروه رو تشکیل دادن تحت عنوان گروه پلاسما که روی این موضوع با توجه به اینکه ما رو بحث هسته‌ای خب کار زیادی کرده بودیم، خب میشد از مثلا خروجی اون دستاوردهای دیگه رو هم گرفت، مثلا پرتو درمانی یا پرتو نگاری یا پرتو دهی و همچنین بحث پلاسما که بعد در واقع ترکیبی میان جامد و گاز هست. کاربرد این برای بسیاری از درمان‌ها از جمله درمان‌های سرطانی، البته میگم ما واقعا خروجی محصولات ما و خروجی فناوری‌های ما قطعا دوگانه است، یعنی یه گانش اینه که میتونه مقابله با تهدید باشه و یه طرف دیگه‌اش میتونه دستاوردهای مردمی و مثلا سلامت و دارویی اینا باشه که پلاسما یکی از اونهاست.
بس آشکارسازها و اینها، حالا مثلا دوستانی که توی این حوزه ها کار میکنن برند آی ای پی رو میشناسن. برند آی ای پی در واقع یه دستگاهیه که تو همین حوزه تولید شده و تقریبا تمام دانشگاه ها ازش استفاده میکنن، سازمان انرژی اتمی ازش استفاده میکنه و اون تولید سپنده. برند آی ای پی دستگاهیه که اون تولید سپنده و روی کارهای صادراتیش هم کار کرده بودن، حتی به آژانس بین‌المللی هم گفته بودن، گفته بودن آقا سپند این در واقع چیزا رو داره تولید میکنه، اگه تو بخوای میتونه به تو هم بده.
محسن فخری زاده در صحنه مبارزه با کرونا یکی از پیشگامان بود. یکی از کارهایی که در این صحنه انجام شد آماده کردن کیت تشخیص کرونا بود که مجموعه تحت مدیریت او مرحله یک آزمایش انسانی را در حوزه واکسن کرونا پیش رفت و کارهای بزرگی برای مردم عزیز ایران انجام داد.
بهشون رسیده بود به یه سری فناوری هایی که واقعا باید برای کشور پیاده سازی می شد و از جنس اقتدار و غرور و افتخار ملی بود. مثلا فرض کنید که فناوری زیستی، فناوری شیمیایی، الکترومغناطیس، پرتویی، اقلیم، کوانتوم، هسته‌ای و ده ها فناوری برتر دیگه، اینا همه فناوری‌هایی بود که هم شناسایی میشد، هم فاصله ما با دنیا ارزیابی میشد، هم به واسطه اون ایشون تیمای علمی تشکیل میداد از همین جوونا، از همین شبکه علمی دانشجوان و با گشاده روی و مهربونی اینا رو همه رو به خط میکرد و اینا رو تأمین میکرد با همه مشکلات، حتی با ارتباطاتی که غیر سیستمی بود تأمین میکرد که این کلونیایی که تشکیل داده در حوزه های فناورانه راهبردی اینا از بین نرن، این هسته ها خاموش نشن.
این بود که ایشون گره ها رو شناسایی میکرد، اینها رو احسان میکرد، بهش میرسید. مرحله دوم میرفت به سمت رفع این مسائل و مشکلات، یعنی پیدا کردن اون علم، پیدا کردن راه حل، حل مسئله و هر آن چیزی که کشور رو بی نیاز میکرد از اون مسئله، از اون مشکل یا اون مشکل رو حل میکرد.
کسی زدن که داشت رو واکسن کروناتون کار میکرد، یعنی اون موقع مسئله مردم چی بود؟ کرونا. ایشون اومده وایس دادم. خب چی میخواد شما از یه نفر؟ مثل یه پدری که خانوادهش هر چی لازم دارن میدوه میره به دست بیاره.
فرزند شهید فخری زاده میگوید دلیل ترور شهید فقط فعالیت‌های دفاعی هسته‌ای و واکسن کرونا نبود، بلکه دشمنان از حرکت‌های بزرگ علمی ایشان و انقلاب در علم در راستای فلسفه اسلامی و تمدن ایرانی هراس داشتند.
Nuclear scientist is dead, say Mohsen Fakhrizadeh.
Mohsen Fakhrizadeh.
Mohsen Fakhrizadeh-ne kolapadagam.
Mohsen Fakhrizadeh kolapettu.
It's accused not just the Israelis but Americans as well.
You know, you had some lawmakers make snide comments about, you know, well, this is a good thing if it happened, whoever did it kind of thing. But for the Israeli government and the United States, both of whom I believe are complicit in this attack.
And you will not be surprised to hear that Safand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh.